ارغوان شاخه هم خونه، جدا مانده من آسمانه. تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته سروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم
من در این گوشه که از دنیا بیرون است، و آسمانی بسرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم دیوار است، آه این سقف سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی
سویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. هم در این گوشه خاموش فراموش شده، که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطرم گریه می انگیزد.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی
I'm
چه رازی است که هر بار بهار با ازای دل ما می آید. ارغوان ارغوان تو بر افراشت باش، تو بخواه
با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتاب هرگز گوش چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. افتخار همراهی امروزتان را به شوق تقدیم گلبانگ دیگر به ذکر خداحافظی می سپاریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خدا کند از برنامه‌هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شنونده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد میباشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داری. امیدواریم که جانتان جور باشه، از صحت و سلامت کامل برخوردار بشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. نگاهی به تعیینات جدید طالبان در ولایت افغانستان و آغاز واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان. در پی تعیینات جدید برخی از مسئولین ولایتی از سوی ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان آگاهان میگویند که اگر هرچه زودتر ارکان دولت قابل قبول برای همه تشکیل نشود، هرج و مرج بیشتر میشود و حکومت بدون پشتوانه مردمی دوام نخواهد داشت. در پی تعیینات جدید مولوی نور محمد متوکل عضو گروه طالبان در گفتگو با طلوع در مورد تعیینات جدید گفت:
حکومت کنونی بعد از یک تحول عظیم به میان آمد و به خاطر که مردم از بیش منتظر باقی نمانند، امارت اسلامی یک حکومت یا کابینه سرپرست اعلان کردند تا اینکه به مشکلات مردم رسیدگی صورت بگیره و ادارات فعال شدن بگیره و امارت اسلامی به این متعهد است که انشاءالله قسمی که قبلا دیگر بعضی خبرها هم از مجاهد صاحب نقل کردن، زبیلا مجاهد صاحب گفتن، کابینه ما و امارت اسلامی در صدد عزیز که یک تغییرات چشمگیری در کابینه میارن، حکومت سرپرست یا کابینه سرپرست که اعلان شد بعد از یک تحول آمد تا اینکه مردم دیگر زیاد منتظر باقی نمانند، ادارات یک چیز فعال شوه. ما قبلا یادآور شدم که با او شکلی که شاید و باید است، با او شکل یقینا که همه شمول نیست حکومت، البته امارت اسلامی در صدد یزی هست که باید یکی در چهره‌های مطرح از هر قشر یا از هر نژاد و سمتی که باشد اونا را باید داخل کنه در کابینه. شرایط هنوز هم به اون شکل نیست که یکی در جوانا یا از دیگر اقشار به سطح ولایت و غیره آورده می شد، اما چهره‌هایی که قبلا تجربه شده بودند ملت اونا را نمی خواست. اگر امارت اسلامی هم می آمد می آورد چهره‌هایی که تجربه شده قبلی را، دیگر ملت را قبول نمی کرد. بران امارت اسلامی چیزی لازم دیده و اینمی چهره‌هایی که جدید است فعلا و از مجاهدین و مربوط امارت اسلامی سر آوردن، ممکن در آینده بازنگری بکنن، باز تغییرات و تبدیلات بیاره. یک اصول است در حکومت و امارت اسلامی به این متعهد است، کسی در برابرش مقابله کرده نمیتونه. قسم حکومت های قبلی که یک کسی والی بود 17 سال و 15 سال نمیتونست رئیس جمهور را برکنار بکنه، اما این یک معمول است، یک ساده کار است پیش امارت اسلامی، پیش زعیم امارت اسلامی که در یک روز، دو روز، یک ماه، دو ماه بعد میتونه که یک ولی را برطرف کنه، به جایش کسی دیگر را بیاره. مشکل نیست، انشالله در صدد ازی هستن. دنیا با فکر ما خان عزیز که باید خان ما هم دایی باشه، جوانا و اقشار تحصیل کرده هم دایی باشه، از اقوام و نژادهای مختلف در این حکومت سهیم باشه. شاید که اونا خواستشان همی باشه، خواست جهان او چیزی را که جهان میخواهد، البته جهان باید یک طرف قضیه را ببینه، طرف دیگری قضیه را هم باید ببینه. در وقتی که اونا همه شمول میخواست، اما قسمی که اونا میگفتن هر کسی را که میخواستن او را تعیین میکرد یک کشور، البته نه رئیس جمهوری. وقت امارت اسلامی در صدد ازی هست که حکومت همه شمول بسازه و اقشار مختلف باید در این جای بوده، کسایی که متعهد و صادق است و باید هم قسمی که ما یک عضو امارت اسلامی هستم و خواست ما هم از امارت اسلامی، از مقام رهبری امارت اسلامی هم است که جوانای تحصیل کرده ما داریم در کشور و یا در خارج کشور، البته او کسایی که متعهد و صادق و وفادار به دین و وطن بوده باشند، از هر قشری که بوده باشه، اگر جای داده نشوه واقعا مشکلی ما تقریبا لاینحل باقی میمانه. به این معنا که قسمی که حکومت های قبلی نتونستن مشکل افغانستان حل کنن، همه شمول نشه، باز یک چیزی مشکل باقی میمانه. در شکلی حکومت افغانستان فعلا به تمام اراضی کشور حاکمیت داره، ناامنی نیست، خو اگر مسائل جزئی حوادث میباشه، خب ببینید شما باید که حکومت افغانستان رو به رسمیت بشناسن، خب لیکن اونا به شکل ابزار یا فشار حقوق زن یا همه شمول بودن همیشه تکرار میکنن. و در حکومت های ببینید که در امریکا و اروپا در اونجا هم یک حزب که میاد اکثر هم کسایی رو میاره که دیگر مربوط خودش میشه. چون که کشور ما یک کشور اسلامی است، دنیا باید که مطابق اصول بین الدول، قانون بین الدول باید مراعات و برخورد بکنه به همراه حکومت کنونی افغانستان، نه به شکل فشار که در یک تنگنا یا در یک حالت بسیار زیق و مشکلی مردم ما را و حکومت ما را پیدا کرده، اونا میخوان به شکل فشار خواسته های خود این تحمیل بکنن. یک چیزی باید وقت داده شوه، می حکومت امارت اسلامی را یک چند ماه باید فرصت داده شوه، حدود 6 ماه یک سال باید را فرصت داده شوه تا اینکه یگان خطراتی که احتمال برده میشه که مواجه شوه، متوجه کشور ما شوه، متوجه مردم ما شوه، باز امارت اسلامی توسط افراد خود و توسط کسایی که به این وفادار است میتونه که زودتر مهار بکنه. اما کسان دیگه اگر بیایه باز به اون شکل مشکل زودتر نمیتونه مهار بکنه. به نظر من هنوز هم وقت هست، یک چیزی 6 ماه الی یک سال امارت اسلامی را وقت داده شوه. اگر در او بعد از این اگر دیگر قسمی که لازم است که همه شمول نشد حکومت، باز دنیا هم میتونه که اعتراض بکنه و ملت ما هم میتونه که اعتراض بکنه.
خب صحبت های مولوی نور محمد متوکل عضو گروه طالبان را شنیدید در ارتباط با تعیینات جدیدی که صورت گرفته و بحثایی که به هر حال این روزها مطرح هست در ارتباط با حکومت همه شمول. خب با اینکه طالبان مدعی هستند که دولتشان همه شمول هست، اما آگاهان میگن که دولت همه شمول به معنای حاکمیت یک جریان سیاسی بر مردم نیست، بلکه در نظر گرفتن ترکیب قومی، مذهبی و تمام نهادهای مدنی، سیاسی و اجتماعی میباشه. همکارم حسین زاده در همین ارتباط گفتگویی داشته با سید باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی، و نخست نظرش را درباره تعیینات جدید طالبان پرسیده.
از دو جنبه این موضوع را میتونیم مورد توجه قرار بدیم. یکی این که آیا چنین اراده و نیتی وجود داره یا خیر. و دوم این که چون این ظرفیتی در بین طالب ها وجود داشته باشه یا نه. از لحاظ نیت و اراده طالب ها این که یک حکومت همشمول تشکیل بده به نظر می رسد یک نوع دوگانگی را شاهد هستیم. دوگانگی میان صفوف نظامی و میان مذاکره کنندگان و بخش ارشد سیاسی طالب ها. این دوگانگی به نظر می رسد که تا حد زیادی بر نیت و انگیزه اینها تأثیر گذاشته و زمینه را برای تشکیل یک حکومت همشمول و فراگیر کمرنگ ساخته. یک بحث است. بحث دوم این است که ساختار شبکه‌ای امنیتی و اعتماد طالب‌ها بر اساس آموزه‌های دینی هم حتی نیست، بلکه بر اساس یک شبکه اعتماد قومی است و به یک تعبیری که او حالت پشتونوالی را به خود داره که اگر دستکاری شود این امر به نظر می‌رسد که مورد حساسیت و حجمه درونی قرار می‌گیرند. این یک بحث. بحث دیگر است که طالب‌ها یک نوع دوگانگی قدرت در میانشان وجود دارد. با وجود اینکه تعدد بیشتری هم دیده میشه، اما این دوگانگی برجسته و قابل ملاحظه به یک حالت توازن رسیده که این توازن اگر بشکنه وضعیت را برای صفوف طالب ها دشوار می سازه. به این معنا که توازن قدرت بر اساس پادرمیانی و یک مذاکره سخت در درونشان به وجود آمده و به نظر می رسد که عقب نشینی یکی از این طرف ها برای شمولیت دیگران کار را دشوار ساخته.
خب اگر طالب ها به سمت همه شمول بودن حرکت نکنن، فکر میکنن با چه چالش های دچار خواهند شد؟
در حال حاضر خب نخبگان فکری افغانستان در حال خروج است. اقتصاد افغانستان ورشکسته است. توانمندی طالب ها در بعد تأمین امنیت، در مدیریت اقتصادی، در امر حکومروایی زیر سوال است و این با چالش های اساسی مواجه هستند. فقر مزمن و فقر گسترده در میان افغان ها در آستانه زمستان از چالش های اساسی است. یک طرف، طرف دیگر اپوزیسیون نظامی و سیاسی طالب ها در حال تقویت است، در حال بازسازی خودشان است و این ممکن است زمینه ساز یک جنگ دوامدار در افغانستان شود. مسئله دیگر این است که ساختار طالب ها، تشکیل موجود طالب ها و نحوه عملکرد ایشان در طول سه ماه بیشتر یک نوع حقارتی را متوجه اقوام در افغانستان کرده. اینا احساس میکنن که تحقیر شدن، اینا احساس میکنن که نادیده گرفته شدن و این تبدیل به یک عقده اجتماعی میشه. تبدیل شدن این امر به عقده اجتماعی ممکن است صفوف مخالفین طالب ها را تقویت بکنه، جذب گروه های افراطی دیگری شوند و همواره انگیزه جدی برای برخورد و مواجهه با طالب ها پیدا بکنن.
در میان طالب ها به هر حال گروهی معتدلتر هستند و اینا مایل به سمت تعامل با کشورهای همسایه و منطقه پیش برند. فکر میکنین در حال حاضر این ترکیب در میان طالبان به سود کی هست؟
خب در حال حاضر صحنه میدانی به نفع دو طیف مدعی قدرت در داخل افغانستان هستند. از همون ابتدا یک دوگانگی میان مذاکره کنندگان و به یک تعبیری میان روها با او جنگجویان اصلی وجود داشت. آنچه که اینها از سفرشان به کابل دیده میشه مذاکره کنندگان قطر و مذاکره کنندگان با کشورهای پیرامون و منطقه به نوعی مهمان طالب ها محسوب میشن. یعنی از لحاظ صفوف جنگی، از لحاظ تاثیرگذاری میدانی و تصمیم گیری اینها تا حد زیاد کمرنگ هستند و ما شاهد یک نوع برخورد جدی هم در چند ماه اخیر میان مذاکره کنندگان و میان او فرماندهان میدانی بودیم. به نظر می رسد که چالش اساسی همین است که میان بدنه قدرت میدانی طالب ها و او بخشی میانه رو فاصله وجود داره و همین دلیل عدم تاثیرگذاری دیپلماسی و خواستهای ملایم نسبت به طالب هاست.
در چند روز گذشته ما اظهار نظر مقامات قطری داشتیم که خواستار این شده بودند که هم طالبان و هم کشورهای منطقه تلاش کنند که ساختار سیاسی در افغانستان شکل بگیره و از اظهارات مقامات قطری این هویدا بود که اونها نگران به نظر می رسیدند. فکر میکنین این نگرانی بیشتر ناشی از چه چیزی هست؟
خب قطر طی سالیان اخیر میزبانی مذاکرات را به عهده داشت و در یک رقابت جدی که با عربستان قرار داشت اینها روند افغانستان را تا حد زیادی مدیریت کردند و از تأثیر و نفوذ پذیری عربستان سعودی و امارات به دور داشتند و یک نوع در واقع سلطه نسبت به روند مذاکره طالب ها ایجاد کرده بودند و اینا نگرانند که اگر رفتار طالب ها به این شکل و به این ترتیب به پیش بره احتمالی که یک برخورد نظامی با این گروه اتفاق بیشتر است. اون وقتی که برخورد نظامی اتفاق افتاد، هم دستاوردهای این کشور کم رنگ میشه و هم ممکن است چالش‌های بعدی را فرا راه قطر ایجاد بکنه. به همین تناسب نه تنها قطر که اغلب کشورهای پیرامون افغانستان که با یک حسنی نیت نسبت به قضیه افغانستان نگاه میکردند و نسبت به پیروزی طالب‌ها در حال حاضر تبدیل به یک دغدغه و نگرانی شدن است. این موارد اساسی است که رفتار طالب‌ها تعیین کننده و در واقع ایجاد نگرانی برای این کشورها شده.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. گفتگوی همکار ما بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با سید باقر محسنی، کارشناس افغان در امور سیاسی. ذبیح الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک نشست خبری درباره سفر هیئت بلندپایه از افغانستان به اسلام آباد گفت که پاکستان در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده، اما مشکل ایست که پاکستان به وعده‌های خودش عمل نمی‌کند. وی افزود که دولت طالبان امیدوار است که با سفر هیئت بلندپایه از کابل به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی این مشکل حل شود و پاکستان وعده‌هایش عملی کنه. سخنگوی طالبان در ادامه اظهارات منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل مبنی بر اینکه اگر مذاکرات دولت اسلام آباد با تحریک طالبان پاکستان شکست بخورد، طالبان افغانستان علیه اونا اقدام نظامی میکنه را هم تکذیب کرد. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. آقای مبلغ درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیو ایری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و احترام ارادت دارم. خدمت هستم.
ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب من خبر را خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه و شما هم شنیدید. با توجه به ارتباطاتی که بین پاکستان و طالبان وجود داره، حمایت همیشگی پاکستان از طالبان، انتظار ای بود که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان در واقع پاکستانی ها حمایت بیشتری از طالبان بکنن و حتی این انتظار وجود داشت که خیلی سریع به سمت و رسمیت شناختن طالبان حرکت بکنن، اما ما میبینیم که پاکستانی کار را نکرده و به نوعی داره تعلل میکنه. علت را در چی میبینید آقای مبلغ؟
خب البته در این که حمایت پاکستان از طالبان یک حمایت جدی همه جانبه هست، هنوز هم تردیدی وجود نداره. یعنی همین الان هم طالبان با کمک پاکستانی ها و با حمایت پاکستانی ها در افغانستان فعالیت میکنن و حاکمیت خودشان در واقع در حال تحکیم بخشیدن هستن. اما این که ما تصور کنیم حمایت پاکستان از طالبان به معنی به رسمیت شناختن طالبان هست، این محل اشکال هست. پاکستانی ها به چند دلیل از ابتدا هم متمایل نبودن که طالبان یک حکومت مستقل و دارای توانمندی هایی شوند که یک سازوکاری در افغانستان ایجاد شود که یک حکومت مستقل در کنار حکومت پاکستان به وجود بیاید.
بله.
یکی از دلایلش این بود که آمریکایی ها در کنار پاکستانی ها نقشه ای را برای طالبان طراحی کردن که طالبان و ایجاد آشوب بیشتر در افغانستان کمک بکنند و گروه های تروریستی که در دل طالبان نهفته هستند، اینها بتوانند در افغانستان به جغرافیا مسلط شوند و رفته رفته کشورهای همسایه افغانستان به تحت تاثیر قرار بدن.
بله.
خب اگر قرار باشد که یک حکومت مرکزی قدرتمند، حالا تحت هر نامی، جمهوری باشه، امارت باشه، هر چیزی باشه، در افغانستان شکل بگیره و دنیا هم اینو به رسمیت بشناسه، در اون صورت این حکومت میشه حکومت قانونی و بقیه گروه های تروریستی میشن گروه های تروریستی که باید از این حکومت مرکزی در برابر اونها حمایت شود.
بله.
حالا اینکه اگر چنین اتفاقی بیفته، آمریکایی ها و پاکستانی ها به اهداف خودشان نمیرسن در افغانستان. بنابراین ادامه این وضعیت به نفع پاکستانی ها و به نفع آمریکایی هاست و به همین دلیل هم به رسمیت شناختن حکومت طالبان چندان مورد تمایل پاکستانی ها نیست.
بله.
مسئله دیگر طالبان خود پاکستان هستند که اگر حکومت طالبان افغانستان به رسمیت شناخته شوند، بعد در اون صورت این مسئله به تقویت طالبان پاکستان منجر خواهد شد و طالبان پاکستان ادعاهای تازه‌ای خواهند داشت و همه اینها برای حکومت پاکستان مشکل آفرین خواهد بود. از این منظر هم پاکستانی‌ها علاقه‌مند نیستند که به این سرعت امارت طالبان را به رسمیت بشناسند. با باز در کنار اینها کشورهای همسایه افغانستان هم مهم هستند. تا هنوز با علارغم اینکه کشورهای همسایه کوشش کردند به دلیل برخی از ضرورت‌ها ارتباط‌هایی را با حکومت طالبان داشته باشند و به ویژه در تبادلات مالی و اقتصادی سعی کنند که با طالبان همکاری بکنند، ولی هیچ حرفی از برسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان وجود نداره.
بله.
و از این منظر پاکستانی ها به تنهایی نمیتوانند به این سمت حرکت بکنند که بخواهند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند.
بله.
با توجه به همه اینها چشمنداز به رسمیت شناختن حکومت طالبان چندان روشن نیست، اما این به معنای این نیست که پاکستانی ها از طالبان حمایت نمی کنند. پاکستانی ها تمام قد در کنار طالبان ایستادند، در ساختارسازی برای طالبان در حال فعالیت هستند، کمک های اقتصادی می کنند به طالبان، در مشاورین پاکستانی در کنار نیروهای طالبان به صورت مرتب حضور دارند، مقامات پاکستانی مرتبا در افغانستان به صورت علنی و غیر علنی رفت آمد دارند و به طالبان کمک می کنند و همه اینها به معنای حمایت هست، اما حمایتی که الزاماً به معنی به رسمیت شناختن امارت طالبان نیست.
آقای مبلغ، اگر پاکستانی‌ها تمام قد در کنار طالبان ایستاده اند و حمایت همه جانبه می کنند، این صحبت های مجاهد به چی معناست که میگه پاکستانی‌ها به وعده‌های خودشان عمل نمی کنند؟
خب می دانید که در بین خود طالبان هم گروه های مختلفی وجود دارند، شبکه هایی وجود دارند که این شبکه های مختلف کیفیت ارتباطشان با پاکستانی‌ها متفاوت است. بعضی از اینها با برخی کشورهای دیگر همسایه ارتباطهای نزدیکتری دارند و نتیجه در بین طالبان هم صداهای یک دستی نسبت به طالبان وجود ندارد. گاهی وقتا اعتراضهایی که شنیده میشن ممکنه دلیلش این باشه، یعنی شبکه هایی در درون طالبان این صدای اعتراض را بلند بکنن که با پاکستانی ها فعلا در شرایط فعلی خیلی ارتباط نزدیکی ندارن، ولی از اون طرف دیگه مثلا شما شبکه حقانی رو میبینید که با کاملا از طالبان رو از پاکستانی ها رو هستن و معتقدن که پاکستان به تمامی تعهدات خودش عمل کرده. اون بخشی که فعلا ناراضی هست شورای هلمند یا بخشای از طالبان هست که از قدیم همین ها با پاکستانی ها مشکلاتی پیدا کرده بودن و این اعتراض ها در واقع نشان دهنده اون مشکلاتی است که اینها با طالبان با پاکستانی ها دارن.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای مبلغ از شما و شما خدافظی میکنیم.
موفق باشید. خدا باشید.
خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای افغان و رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. رئیس ستاد کل ارتش دولت موقت طالبان در افغانستان از تشکیل ارتش جدید این کشور خبر داد. قاری فصیح الدین اعلام کرد که کار تشکیل 80% ارتش جدید افغانستان با پایان رسیده. رئیس ستاد کل ارتش طالبان گفت که تاکنون 150,000 نظامی در ارتش جدید جذب شدند. قاری فصیح الدین همچنین برداشتن ارتش مستقل در افغانستان تأکید کرد. یک خبر دیگه این که یک دادگاه نظامی در افغانستان تأسیس شده. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان گفت که بر اساس فرمان هبت الله آخونزاده رهبر طالبان این دادگاه نظامی تأسیس شده. انعام الله سمنگانی درباره اعضای این دادگاه افزود: مولوی عبیدالله نظامی رئیس این دادگاه، مولوی سید آقا و مولوی زاهد آخونزاده قضات این دادگاه هستند. و گفته سمنگانی این دادگاه شکایات، دعواها و عرایض را بررسی و سپس احکام شرعی صادر میکنه و پس از تایید رهبر طالبان اجرایی میشد. در همین حال یک عضو کمیسیون تصفیه طالبان اوایل هفته جاری اعلام کرد از زمان تشکیل این کمیسیون تا کنون حدود 200 نفر از اعضای طالبان که مظنون به سوء استفاده از قدرت بودند اخراج شدند. امسال برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که پس از پایان اشغال و فرار آمریکایی‌ها از افغانستان، طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه ولایت‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا میشه. خب می‌دونید که بیماری فلج اطفال یک بیماری بدون درمان هست که افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. گزارش بشنوید از بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما از کابل.
شاتونو چی نشون میدید؟
کودکانی که انگشت کوچک دستشان را نشان میدهند که بگویند قطره واکسن فلج اطفال را دریافت کردند یا خیر. بیماری فلج اطفال بیماری لاعلاج است که دو همسایه شرقی ما تنها دو کشور باقی مانده در دنیا هستند که هنوز با این بیماری درگیرند. پس از پایان اشغال و فرار آمریکا از افغانستان، این روزها برای نخستین بار در 20 سال گذشته است که طرح سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در همه استان‌های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا می شود.
این بار کمپاین ما متفاوت تر از هر دوره دیگر است، چون ما بسیار در سایه امنیت سابق هر تیم ما با کسی داشت که در سایه که می رفت او را دوز آزار می داد، مردم آزار می داد و نامی خیلی زیاد بود.
در دو دهه گذشته سوء استفاده آمریکایی ها از برنامه های بشردوستانه از جمله همین طرح واکسیناسیون فلج اطفال باعث شده بود تا در هر دوره حدود 3 تا 3.5 میلیون کودک از دریافت واکسن فلج اطفال در افغانستان محروم بمانند. دست کم نیمی از اعضای نخستین پویش سراسری مبارزه با فلج اطفال را در افغانستان دختران و زنان تشکیل می‌دهند، پویشی که از حمایت طالبان نیز برخوردار شده است.
ما خوشحال هستیم به اینکه با وجود که نظام تغییر کرده و رژیم تغییر کرده، اما کمپاین ما پابرجاست. ما می‌تونیم دوباره همون هدفی که محو عیار شکم سازی و مرض پولیو در افغانستان است، اما هدف خود را دنبال کنیم.
افغانستان این روزها در حالی مشغول اجرای واکسیناسیون فلج اطفال است که همزمان دنیا درگیر واکسیناسیون کرونا است.
قرار است در این مرحله حدود 10 میلیون کودک در سراسر افغانستان در برابر بیماری فلج اطفال واکسین شوند، بیماری که درمان ندارد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
خب گزارش بهنام یزدانی رو شنیدید از کابل در ارتباط با واکسیناسیون فلج اطفال، که خب گفته میشه که امسال در همه ولایت های افغانستان به صورت خانه به خانه اجرا میشه. میدونید که در گذشته این اتفاق نمی افتاد به خاطر ناامنی هایی که وجود داشت و بخش هایی از افغانستان که ناامن بود در واقع واکسیناسیون فلج اطفال انجام نمی شد. و شما دوستان عزیز شنونده حتما میدونید با توجه به شیوع بیماری فلج اطفال در افغانستان که یک بیماری است که به هر حال کودکان را درگیر میکنه، باعث فلج میشه، درمان نداره. نکته کلیدیش اینه که درمان نداره و تنها راه پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون هست که حتما باید به صورت سراسری کودکان در کل افغانستان واکسینه شوند. گروه سرود میساق متشکل از نوجوانان مهاجر افغانستانی در ایران نماهنگ زیبایی را با عنوان فردای روشن اجرا و منتشر کردند. این نوجوانان افغانستانی سرود زیبای فردای روشن را با همکاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت سمنان تهیه و در مقابل سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران که به این ولایت سفر کرده بود، اجرا کردند. رئیسی با قدردانی از این نوجوانان و اجرای منحصر به فردشان گفت: خداوند شر دشمنان را از سر ملت افغانستان کم کنه. شعر شما بهترین تحفه برای ملت ایران بود. خدا شما جوانان را حفظ بکنه و روح شهدای فاطمیون را شاد بگرداند. خب بنده با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. دعوت میکنم که بخشهایی از این سرود زیبا را بشنوید. خدا نگهدار شما.
دل و هم سنگر و هم رامتان شد.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به زمان پخش برنامه زربان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد رسیدیم. این برنامه را تقدیم شما می کنیم به مدت 25 دقیقه.
زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود برای یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما را میشنوین. وقتتان بخیر باشه. انشالله آرزو میکنیم که یک روز خوب، خوش و سرشار از موفقیت پیش رویتان باشه. باز هم ما در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی زربان را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه تقدیم شما شنوندگان عزیز میشه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما شما عزیزان شنونده می دانیم که این روزها در جوامع مختلف بیماری دیابت یا مرض شکر خون بسیار بسیار شیوع پیدا کرده. در داخل افغانستان هم می دانیم که این بیماری بسیار زیاد شده. خب شرایط زندگی ها در جوامع بشری تغییر کرده، نحوه تغذیه ناسالم و بی تحرکی و روش های زندگی نامطلوب و رویه های نامناسب زندگی کردن و غذا خوردن و استفاده بیش از حد از تکنولوژی و عوامل مختلف محیطی و بخصوص استرس ها و فشارهای عصبی و روحی در بین مردم در کنار سایر امراض و بیماری ها باعث شده که مریضی دیابت یا مرض شکر خون در سنین مختلف گسترش پیدا بکنه و افراد مختلف را گرفتار بکنه. میخواییم که با کارشناس خوب برنامه جناب دکتر هادی شهراد متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم صحبت بکنیم در ارتباط با راه های کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر خون که مرز کردم بسیار شیوع پیدا کرده و خیلی خوبه که ما این شیوه ها را بلد باشیم، بدانیم که چطور پیشگیری بکنیم، بدانیم که اگر مرض شکر را داریم یا دیابت داریم چطور تغذیه بکنیم، چطور زندگی بکنیم، چه نکاتی را رعایت بکنیم که عوارض کمتری داشته باشه و ما را دچار مشکل نکنه. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدین.
خیلی ممنونم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
خب آقای دکتر، رشته تخصصی شما که در ارتباط با قدرت و متابولیسم هست و شما فوق تخصص قدرت و متابولیسم هستید، طبیعتاً با بیماران دیابتی، کسایی که مرض شکر یا قند خون دارن، زیاد سر و کار دارید. سوال اولی که چرا ضرورت داره که قند خون خود ما رو کنترل بکنیم؟ چرا ما قند یا شکر خود ما رو کنترل و چک میکنیم و توصیه های مختلفی در این حوزه وجود داره؟
مجدداً سلام عرض میکنم. سوال مهم و پایه‌ای هستش که ما اصلا چرا قند رو کنترل میکنیم؟ قند در خون یک تعریفی داره، در حدود مثلا حالا 125 به بالا دیابت فرض میشه قند خون 8 ساعته ناشتا. اگر قند بالاتر از این باشه، از اون مسیر متابولیسم اصلی خودش خارج میشه و به صورت بیماریزایی رو بافتهای مختلف رسوب میکنه.
بله.
مثلا یک نفر ممکنه میگه من قندم 180، هیچ مشکلی هم ندارم، نه آب زیاد میخورم، نه ادرار زیاد میکنم، پس من مشکلی ندارم، نه درد دارم. چون حالا متاسفانه خوشبختانه قند درد ایجاد نمیکنه بالا بودنش. در نهایت قند از این حد تعریف شده که فعلا مورد قبول جامعه پزشکی هست که حالا ما میگیم 126 مساوی یا به بالا که دیابت قند ناشتا فرض میشه، این هر چی بیشتر از این باشه به صورت نامحسوس در بافت‌های مختلف که در رأسش عروق ریز بدن هست رسوب میکنه. عروق کوچک و تا حد عروق میانه و تا حد عروق بزرگتر.
بله.
بنابراین اهمیت قند از اینه، با وجودی که یک نفر میبینین یک قند 160 ناشتا داره، هیچ علائمی هم نداره، ولی میبینین بعد از 5 سال، 6 سال، 10 سال دچار گرفتگی عروق قلب، عروق پا، عروق مغز، عروق کلیه و عروق چشم ممکنه بشه.
بله.
پس صرفا این نیستش که قند من علامتی ندارم بنابراین مشکلی نداره. طبق تعریف باید قند طبیعی زیر 125 باشه که اون عوارض وجود نیاد. و الا اگر کسی یه قند 180 90 200 ناشتام داشته باشه و درمانی هم نکنه، درسته عوارض حاد ممکنه ایجاد نکنه، تو کما نره، دچار مشکلات خیلی جدی، زخم‌های خیلی پیشرونده نشه، ولی در دراز مدت این قند رسوب میکنه رو بافت‌های مختلف. رسوب یک تعریف عامیانه است، حالا طرف علمیش اینه که گلیکوزیله میکنه پروتئین های مخ بدن رو، گلیکوزیله میکنه قسمت داخلی عروق رو تنگ میکنه، شکننده میکنه، و قلبی که رگاش تنگ بشه، خب اون قلبی عملکرد خوبی نداره، که عروقش تنگ بشه، حالت بیت زده پیدا بکنه، خونریزی میکنه و عملکردش از دست میده.
آقای دکتر، خب بعضی از افراد بنا به ضرورت دستگاه گلوکومتر یا وسیله چک کردن قند خون را دارن و خب قند خون خودشان را چک میکنن، ممکنه روزانه هم این کار را بکنن، اما افراد عادی باید چه کار بکنن؟ آیا باید مرتبا به آزمایشگاه ها مراجعه بکنن؟ تایم مشخصی داره، زمان مشخصی داره، سالی یک بار، سالی دو بار، ماهی یک بار؟ این را یک مقداری اگر صحبت بکنید و ذهن شنوندهای ما رو روشن بکنین خیلی خوب هست. و میتونن بیماران دیابتی چه کار بکنن؟ آیا اینا فاصله زمانی مشخصی دارن برای کنترل کردن قند خونشان؟
ببینین، یک اسمی هستش که حالا بهش میگن SMBG، حالا این کلمه انگلیسیش من ترجمه خدمتتون عرض کنم، سلف مانیتورینگ بلاد گلوکوز. الان تقریبا مدت 8 سال 10 سال هستش که خیلی توصیه میشه روی این سلف مانیتورینگ، یعنی بلاد گلوکوز. یعنی چی؟ عامیانش میشه که جدول قند ما باید داشته باشیم. این خیلی مهمه. این زمانی که یک شخصی مارک دیابت بهش میخوره، بسته به عدد قندی که داره، مثلا یک نفر هست قنداش 400 500 هست، با انسولین کنترل میکنه، این هر روز یا روز در میون بعد قنداش با دستگاه اندازه‌گیری کنه و یادداشت کنه.
بله.
علاوه بر قند ناشتا، قندهای بعد از غذا. به عبارتی الان دیگه میگن بیماری خوب کنترل میشه که یک جدول قند همیشه داشته باشه. ما از بیماران خواهش میکنیم یک دفتر کوچیک بخرن، خط کشی بکنن، تاریخ بزنن، هفته دو تا سه مرتبه قندهای ناشتاشون رو، حتی اگر نرمال هست، مثل یک کارنامه است، هفته هم دو مرتبه سه مرتبه قندهای 2 ساعت بعد از غذاشون رو، که خب ترجیحاً صبح، حالا بعد از نهار، بعد شام هم باشه، اشکالی نداره. و این رو هر موقع پیش پزشکشون میبرن که طبق قوانین حالا کنترل دیابت سالانه باید مثلا هر 3 ماه این جدول قند رو، حتی اگر نرمال هم باشه، میتونه اطلاع بده پزشک قندهای من اینه، نیاز به مراجعه دارم یا ندارم، مراجعه نمیکنه. ولی شما موقع که جدول قند رو پیش پزشکتون ببرین، میبینه اگر قندهای ناشتای شما بالاست، یک تصمیم گیری داره. اگر قندهای بعد از غذای شما بالاست، نوع تصمیم گیری درمان ممکنه متفاوت باشه. پس این جدول قندی که ما الان راجع به صحبت میکنیم یا اون یادداشت کردن هر کسی قند خودش رو به صورت یک دفترچه و جدول و بردنش رو پیش پزشک متخصص دیابت خیلی خیلی مهمه، کمک زیادی به بیمار میکنه. اولا بیمار متوجه میشه چه ساعتی قند خونش بالاست.
بله.
دوباره متوجه میشه چه غذایی بخوره که قند خونه بعد غذاش بالا نره. اهمیت دوم این کار هست. سوم متوجه میشه چه غذاهایی براش مناسبتره، نوسانات قند کمتری بهش میده. یعنی این جدول هم به خود بیمار چیز یاد میده، هم دست پزشکشو باز میذاره در انتخاب نوع درمانش. پسرانی که اصلا زمینه دیابت ندارن، اینا اگر 3 سالی یک بار تا زیر 45 سال قندشون چک کنن، بالای 45 سال سالی یک بار کافیه. افرادی که اضافه وزن دارن یا زمینه دیابت در اقوام درجه 1 دارن، اینها خب خیلی استعداد بیشتری برای ابتلا به دیابت دارن. به فرض من اگر چاق هستم و فرزند مادر من دیابت داره، من حتما هر سال باید قندمو چک بکنم. یا حالا با دستگاه یا آزمایشگاه‌های بیرون فرقی نمی‌کنه. ولی کسانی که زمینه‌شون ندارن میتونن هر 3 سال قندشون رو چک بکنن. اینو فقط در مورد دیابت نوع 2 هست، باز من تاکید می‌کنم. ولی اون کسی که دیگه دیابتو داره و داره درمان میگیره، اون دیگه باید خودش جدول قند داشته باشه و قندش یاد داشته.
نقش ارث در ایجاد دیابت و مرض شکر چقدر هست دکتر؟ یعنی کسایی که پدر یا مادر، برادرشان یا خواهرشان، کاکایشان، خالهشان، عمهشان، مامایشان، بالاخره بستگان درجه یکشان دیابت دارن، آیا این مسئله میتونه که نقش داشته باشه در ایجاد دیابت در یک فرد؟
بله، دیابت نوع 2 که قطعا ارثی هست و من شاید خوب نباشه اینو بگم، خیلی از لحاظ فکری دچار مشکل بشن که به هر حال چرا، اگر واقعا یک شخصی هست که هم پدرشون دیابت دارن هم مادرشون دیابت دارن یا به فرض عموش دیابت داره و خالش دیابت داره، یعنی در اقوام درجه 1 و 2شون هم از طرف پدر و هم از طرف مادر دیابت دارن، این شخص حاوی یک سری ژن‌های معیوب در تولید و ترشح انسولین هست و این شخص خیلی راحت تر دیابتی میشه با یه مقدار پرخوری، با یه مقدار اضافه وزن، با یه مقدار کم تحرک، این شخص مستعد دیابت و دیابتی میشه.
بله.
چی میکنیم؟ ولی از زمینه ارثیشون نداره. خب این نشون میده اون ژن معیوب تولید انسولین رو نداره. این شخص هم بالاخره با کم تحرکی زیاد، پرخوری زیاد، چاقی زیاد، این هم استعداد به دیابت رو داره. ولی اون ژن معیوب که تعداد هولوش نزدیک 200 ژن معیوب برای دیابت تا شناخته شده که ممکنه از والدین به فرزندان برسه، اگر اون ژن معیوب نباشه، خب این احتمال دیابت شدنش کمتر است. بنابراین اگر هر دو والدین دیابت داشته باشن، یک شخص ممکنه بعد از 35-40 سالگی تا 70-80 درصد مبتلا به دیابت نوع 2 بشه. چه کار میتونه بکنه؟ اینه که هیچ وقت چاق نشه، هیچ وقت پرخوری نکنه، همیشه یک آدم پرتحرک باشه. اگر یکی از والدین دیابت داشته باشن، این احتمال میشه هولوش 40-45-35 درصد، باز احتمال کمی نیست.
پس آقای دکتر، اگر کسی مثلا پدرش یا مادرش دیابت یا مرض شکر خون داره و حالا مثلا زیر 30 سال سن و عمر داره، آیا لازمه که برای تست بده و آزمایش قند خون انجام بده یا نه باید صبر بکنه تا با گفته شما به سن خطر یعنی 40 سالگی برسه؟
خب اگر پدرشون دیابت نوع 2، دیابت بالای 40 سال داشتن، چون این ژن به هر حال در وجودش هست، ولی به این زودی نیازش که دنبال آزمایش برن. میتونن اگر علائمی داشته باشن، خب ببینن مثلا دارن آب زیاد میخورن، ادرار زیاد میکنن یا علائم دیگه دارن، خب برن آزمایش بدن. چون قانون نیست که اگر کسی در خانواده دیابت داره حتما باید بالای 40 سال دیابت بگیره، نه، ممکنه تو 35 سال دیابت بگیره.
بله.
به هر حال اینها باید حواسشون باشه دیگه، اگر علائمی دارن زودتر آزمایش بدن، اگر علائمی ندارن بعد از 40 سال که ان شاء الله مراقب باشن، چاق نشن، خیلی پرخوری نکنن، تحرک بیشتر داشته باشن، چاقی شکمی پیدا نکنن، اینها میتونن بعد از 40 سال هر 1-2 سال قندشون رو کنترل کنن، اگر بالا رفت اون وقت درمان شد.
بله.
حالا ما یک اصطلاح پزشکی داریم برای مقاومت به انسولین. کسی که چاقی شکمی داشته باشه، این چاقی شکمی مقاومت به انسولین ایجاد میکنه، یعنی انسولین در بدن کارشو خوب انجام نمیده. شخصی که لاغره با 40 واحد انسولینی که در بدنش در 24 ساعت آزاد میشه قنداش کنترل باشه، ولی یک شخص چاق میبینی لوزالمعده‌اش 80 واحد هم انسولین در روز میسازه، ولی باز قنداش کنترل نیست، چون کلن بافت چربی در بدن اثر انسولین رو خونسا میکنه.
بله.
بخاطر ما خیلی تأکید میکنیم که چاق نشین، عضلاتتون نذارین تحلیل بره، عضله بافت خوبیه که قندو مصرف میکنه. افرادی که چاق میشن، کم تحرکن، بیشتر چاقشون ناشی از بافت چربیه، اینا خیلی مقاومت به انسولین دارن، اینا خیلی زودتر دیابتی میشن. تا اینکه شخص مثلا اگر 80 کیلو هست 50 کیلوش عضله باشه، خب این کمتر دیابتی میشه چون عضله بافتو به واسطه انسولین قندو مصرف میکنه، ولی بافت چربی بافتی که قندو مصرف میکنه و قند تو خون بالا میره.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم بحث را با دکتر ادامه بدیم.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن، در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر روند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این رو دیابت ها رو میگم ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست.
یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌شو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول‌هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن، اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره، اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز زربان همراه هستید و تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی. با جناب آقای دکتر شهرات صحبت میکنیم در برنامه امروز ضربان در ارتباط با کنترل بیماری دیابت یا مرض شکر، که خب نکات مهمی در بخش اول برنامه امروز ضربان اشاره شد. بحث را ادامه میتیم با جناب آقای دکتر و در خدمتشان هستیم. آقای دکتر، یکی از باورها و البته مشکلات در زمینه کنترل قند خون ای باور بعضی است که استفاده از انسولین باعث مقاومت بدن میشه و مشکلات به وجود میاره و قند خون بعد از او به خوبی کنترل